بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفی سیوتی رسیدیم به جلسه 13، بیت 164 که در مورد تدلیسه. تدلیس الاسناد به ان یروی عن معاصر ما لم یحدثه به ان یأتی به لفظ یوه متصالا که عن و ان و کذا که قالا. خب ابیات ادامه داره، یکی یکی انشاءالله بهشون میپردازیم. تدلیس الاسناد، تدلیس اسناد میخواد حالا تعریف بکنه، چون که تدلیس به دو نوع تقسیم میشه، یکی تدلیس اسناد و دیگر تدلیس شیوخ. تدلیس اسناد تعریفش اینه: به ان یروی عن معاصر ما لم یحدثه به ان یأتی به لفظ یوهم اتصالا که عن و ان و کذا که قالا. این تعریفشه، میگه به این که روایت بکنه راوی عن معاصرن، از معاصر خودش، از کسی که هم عصرشه، ما لم یحدثه، آنچه که روایت از اون نشنیده، به این که بیاره به لفظی که یوه متصالا، ایهام میکنه اون لفظ اتصال، مانند چی؟ مانند عن، مانند انه و همچنین مانند قاله. پس تدلیس اسناد، مثلا زید از عمر بعضی از احادیث شنیده، پس عمر شیخ زیده، زید میشه. حالا زید یک حدیثی رو روایت میکنه از عمر با لفظ عن، با لفظی که ایهام ایجاد میکنه که شنیده، مانند عن، مانند قاله، مانند انه. و این حدیث که داره روایت میکنه، این حدیث که نشنیده از اون. پس اینجاست که طرف فریب میخوره، میگه که عمر که شیخشه چندین حدیث ازش شنیده، خب پس حتما این حدیثی که الان داره روایت میکنه هم از او شنیده، اما در اصل این حدیث از او نشنیده. و با لفظی باید روایت بکنه که ایهام آوره، اما اگر لفظ حدثنا بگه، لفظهایی که بر شنیدن دلالت داره، این دیگه کذاب میشه، چون که لفظهایی که دلالت میده بر سماع، مانند حدثنا، اخبرنا، سمعتو، اینها اگر به کار ببره، در حالی که این حدیث رو نشنیده از عمر، از شیخ خودش عمر، و بعد با لفظ سمعت و بگه من شنیدم، خب بعد علما که دیگه، یعنی علمای حدیث تحقیق میکنن، مچشو میگیرن، و چون که واقعا این حدیث رو نشنیده و داره میگه سمعت و من شنیدم از امر، یا میگه اخبرنا به ما خبر داد امر، یا حدثنا، این الفاظ رو به کار برد، پس مشخصه که داره دروغ میده. و اینجاست که نه تنها این حدیثش، بلکه دیگه هر موقع که بخواد روایت بکنه همه روایاتش ضعیف میشه، کلن این شخص ضعیف میشه، چون که دروغش مشخص شد. اما میاد لفظی استفاده میکنه که ایهام آوره، مانند عن. عن احتمال داره که شنیده، احتمال داره که نشنیده. مانند اینکه بگه قال، احتمال داره که شنیده، احتمال داره که نشنیده. مثلا خودمون الان بگیم مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات. الان حدیث انما الاعمال بالنیات اولین حدیث در صحیح بخاری، یعنی حدیث صحیحه. خب حالا الان من بگم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات، الان کسی میتونه من رو متهم بکنه به این که من دارم دروغ میگم؟ نه، چون که قال لفظیه که دو احتمال در اون هست. احتمال داره که من شنیدم از اون شخص که دارم ازش روایت میکنم، و احتمال داره که نشنیدم. هر دو احتمال داره. به اینجا که مشخصه من مستقیم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که نشنیدم. یا الان من بگم عن مالکن، عن نافعن، عن ابن عمر، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، عن مالکن تا به آخر. الان کسی میگه که من دارم دروغ میگم؟ نه، چون که عن صیغه یک احتمال داره من از مالک شنیدم، احتمال داره که نشنیدم، و اینجا واضحه که من نشنیدم. پس ما صیغه هایی داریم که بر سماع شنیدن دلالت داره، مانند حدثنا و اخبرنا و سمعتو، و صیغه هایی داریم که موهمه است، ایهام آوره، بر هر دو دلالت میده، هم بر شنیدن هم بر نشنیدن، مانند عن و ان و قال. خب حالا مدلس، اون شخصی که میخواد تدلیس به کار ببره، صیغه های موهمه میاره، چون که اگر صیغه هایی که بر سماع دلالت داره بیاره، بعد علما پی ببرند، دیگه تمام احادیثش مردوده، پس ریسک نمی کنه که بیاد حدثنا بگه یا سمعتو یا اخبرنا، و تا اینکه دروغ هم نباشه عن و ان یا قال میاره. خب پس این میشه تدلیس. البته تدلیس هم بعضی از تدلیس ها مذمومه، بعضی ها بسیار قبیحه، بعضی قبحش کمه، بعضی حتی محموده حتی. مثلا میخواد طالب رو امتحان بکنه، اون شخص میخواد طالب رو امتحان بکنه. خب این میشه بس تدلیس اسناد. و قیل ان یروی ما لم یسمعی بهی ولو تعاصرا لم یجمعی. خب یه قولی هم هست که این قول دیگه ضعیفه، ان یروی، آن که روایت بکنه، ما لم یسمع بهی، آنچه که نشنیده، آن روایت رو نشنیده، آن که چیز را روایت بکنه که آن را نشنیده ولو تعاصرن لم یجمعی، اگرچه معاصرت آن دو را جمع نکرده باشه. چون ما آنجا گفتیم هم عصر باشه و مقداری حدیث از اون شنیده از هم عصر خودش، اما اگر نه هم عصرش نباشه. بعضیا میگن باز تدریس میشه، اما قول صحیح اینه که این تدریس بهش گفته نمیشه، بلکه منقطع گفته میشه به اون، چون که هم عصرش نیست. مثلا امام بخاری بیاد بگه عن مالکن، امام بخاری بیاد بگه عن مالکن عن نافع عن ابن عمر، خب امام بخاری هم با امام مالک هم عصر نبوده، بلکه امام بخاری روایات امام مالک رو از شاگردانش شنیده، مانند قعنبی. خب حالا امام بخاری بیاد بگه عن مالکن که هم عصرش نیست، طبق این تعریف که قیله تدریس میشه، اما تو قول صحیح که این تدریس نیست، بلکه منقطع نامیده میشه. به خاطر همین ابن عبدالبر در التمهید میگه که طبق این قول هیچ کس از تدریس در امان نخواهد بود، حتی امام مالک و غیره و دیگران، یعنی بزرگان همه مدلس میشن دیگه. خب بعد در بیت 167 میگه که و منه ان يسمي الشيخ فقط قطع به به الاداه مطلقا سقط، ومنه ان يسمي الشيخ فقط قطع به الاداه مطلقا سقط. ومنه يعني استدليسه، ومنه ازان يعني استدليسه، ان يسمي الشيخ فقط انك الشيخ رو نام ببره فقط، قطع به الاداتو مطلقا سقط، قطع به قصب کنه اون رو، یعنی قطع به الاداتو که ادات رو یعنی صیغه رو قطع بکنه مطلقا به طور مطلق، سقط یعنی ساقط بکنه. این تدلیس قطعه. حالا البته ما از تدلیس اسناد خارج شدیم، رسیدیم به تدلیس شیوخ، چون گفتیم تدلیس دو نوع، تدلیس اسناد تدلیس شیوخ. خب تدلیس شیوخ انواعی داره. و اینجا مثل اینکه اشتباه کردم، و منهو و از تدلیس اسناده، و منهو و از تدلیس اسناده، یعنی هنوز تدلیس شیوخ وارد نشدیم. و منهو یعنی از تدلیس اسناده. خب و از تدریس اسناد تدریس قطع، تدریس قطع که در این بیت الان خوندیم به این شکل که راوی میاد فقط نام شیخ رو میبره و لفظی که دلالت میده بر ادای روایت اونو نمیاره. مثالش علی ابن خشرم میگه ما نزد سفیان ابن عیینه بودیم که گفت از زهری، یعنی مستقیم نگفت که یعنی حدثنا از زهری و اخبرنا سمعتو من از زهری یا عن زهری، هیچ، مستقیم میگه از زهری، از زهری مثلا عن فلان فلان ادامه میده، اما ابتداعا هیچ صیغه نمیاره، از زهری عن فلان عن فلان به این شکل گفت از زهری. بعد به گفته شد آیا ابن شهاب زهری به شما حدیث گفته؟ سفیان ابن عیینه ساکت ماند. باز گفت از زهری، خواست یعنی ادامه بده، به گفتند که آیا شما از ابن شهاب زهری شنیدید؟ گفت نه، من از ابن شهاب زهری نشنیدم، حتی از اون کسی که از ابن شهاب زهری هم شنیده از اون هم نشنیدم، بلکه حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، بلکه این روایتی که دارم میگم حدیث به ما، این روایت را به ما گفت عبدالرزاق، عبدالرزاق هم از معمر، معمر هم از زهری. پس دو نفر الان ساقط شد. مستقیم چی گفت؟ گفت از زهری، نگفت که حدثنا و اخبرنا یا عن یا فران، هیچی. این میشه تدریس قطع. پس تدریس قطع نوعی از تدریس اسناده. این نوع، البته نوع دوم بود دیگه، نوع اول تدریس اسناد در بیت قبلی، در بیت 165 و 166، 166 165 و 166 خوندیم اونجا. خب باز نوع دیگر از تدریس اسناد که در بیت بعدی 168 میاد، میگه و منه عطفون و کذا ان یذکر حدثنا و فصله الاسم ترا، و منه و از تدلیس اسناد عطفون، تدلیس عطف. خب تدلیس عطف چیه؟ تدلیس عطف اینه که ابتدا نام شیخ خودش رو میاره که حدیث ازو شنیده، بعد نام شیخ دیگری رو عطف میکنه به اون شیخ اولیش در حالی که از این شیخ نشنیده، تا اینکه شخص فریب میخوره دیگه با این حالت. مثلا میگه حدثنا زیدون و عمرون، میگه حدثنا زیدون، بعد میگه و عمرون، از زید شنیده، بخاطر همین میگه حدثنا زیدون، لفظ حدثنا هم میاره، اسم زید میاره که حدیث ازش شنیده، تا دیگه همشون خیالش راحت بشه که دیگه، چون که حدثنا گفته صیغه‌ای که بر سماع دلالت میده، اسم زید گفته که همه میدونن حدیث ازش شنیده، خود دیگه خیال شخص راحت میشه. اما بعد یک شیخی دیگر رو میاره عصب میکنه که از اون نشنیده، تا اینکه اونو در اینجا یه جورایی پنهان بکنه، میگه حدثنا زیدون و عمرون، این عصب کرد، این میشه تدریس عطف. خب مانند یاران حشیم ابن بشیر واسطی، یه روز به گفتن که امروز برای ما حدیثی یا احادیث را روایت بکن که تدریس در آن نباشه. خب گفت باشه، و حدیث رو به آنها املا کرد. در هر حدیثی که می گفت حدثنا فلان و فلان، بعد ادامه می داد، می گفت حدثنا فلان و فلان، بعد ادامه می داد. هر حدیثی که می گفت به این شکل. وقتی که فارغ شد به آنها گفت، آیا گفت یعنی هل دلستو، آیا من تدلیس به کار بردم؟ خب شاگردان گفتن نه. هاشم گفت بلکه من تدلیس کردم. هر جایی که می گفتم و فلان، من از این حدیث نشنیدم. هر جایی که می گفتم و فلان عطف می کردم، من از اون نشنیدم، بلکه از اولی شنیده بودم. خب این میشه تدلیس عطف. و منه عطفون، و از تدلیس اسناد تدلیس عطف. و کذا ان یذکر حدثنا و فصله الاسم ترا، همچنین این نوع چهارم حالو میشه. و همچنین این که ذکر بکنه، بیان بکنه حدثنا، حدثنا میگه که بر سماع دلالت داره، اما و فصله الاسم ترا، اسم رو فاصله میده از حدثنا و جدا میکنه از اون، یک فاصله کوتاهی میده. مثلا میگه حدثنا، یک توقفی میکنه، بعد میگه زیدون عن عمرو عن فلان، یعنی زید رو از حدثنا جدا میکنه. یعنی و حالا تو ذهنش مثلا حدثنا ساکت میشه، مثلا زیر زبان میگه قال زیدون، قال زیر زبان، قال حدثنا بلند میگه، زیر زبان بعد میگه قال، بعد میگه زیدون، زیدون بعد دوباره بلند میگه، یا تو نیتش قال میاره حدثنا، بعد تو نیتش مثلا قال میاره که صیغه مهم است، بعد زیدون بلند میگه. پس چی کار میکنه؟ حدثنا میگه که دیگه شخص میگه حدثنا گفت، پس دلالت بر شنیدن داره، پس او حتما هر اسمی که میبره از او شنیده، پس میگه حدثنا، یک سکوتی میکنه کوچک، بعد میگه زیدون عن فلان عن فلان. پس این میشه تدلیس حذف، نام این تدلیس میشه تدلیس حذف. پس لفظی که بر سماع دلالت داره میاره، مثلا اخبرنا حدثنا سمعتو، بعد یه مقداری ساکت میمونه و میتونه هم قصد بکنه، قصد قطع کلام، بعد میگه فلان عن فلان. حالا شخص گمان میکنه که گفت حدثنا، پس شنیده از فلان، از فلانی که داره اسم میبره، اما نیتش قطع بوده اینجا. پس این میشه تدلیس حذف. و ابو حفص عمر ابن علی مقدمی این نوع تدلیس رو انجام میداده. چطور میگفت؟ میگفت مثلا میگفت حدثنا، بعد اندکی سکوت میکرد، قطع کلام رو داشت در اینجا، بعد میگفت هشام ابن عروه حدثنا، نیت قطع کلام هشام ابن عروه، یا سمعتو، سکوت اندک، قطع کلام که دیگه سمعتو کار ندارم، اعمش عن فلان عن فلان. طب حالا شخص فکر میکنه که از اعمش شنیده خودش، چون که سمعتو گفت. خب بعد 169 بیت 169 میگه و کله زمان، تمام این هایی که ما الان نام بردیم مذمومه، نکوهیده است این تدریس ها. و قیل بل جرح فاعل ف... و کله زمان و قیل بل جرح فاعله ولو بمرت ودح. و کله زمان، تمام اینها که نام بردیم مذمومن و نکوهیدن. و قیل قول ضعیفیه که بل جرح فاعله، یعنی بلکه مجروح میشه فاعلش، یعنی کسی که این کار انجام بده، این تدریس هایی که الان نام بردیم انجام بده، دیگه در عدالتش قطع ایجاد میشه. اما قول ضعیفه، بلکه در عدالتش قطع ایجاد نمیشه. اگر گفتیم در عدالتش قطع ایجاد میشه، یعنی دیگه کلا ضعیف میشه، یعنی تدریس به کار برده کلا ضعیف میشه. اما چنین نیست. الان همین هوشیم ابن بشیر که یک نوبت تدریس رو انجام میداد، امام بخاری ازش روایت میکنه. یعنی هر مدلسی مجروح نیست، بلکه حالا میاد، انشاءالله میاد که شخصی که مدلسه تدریس به کار میبره مجروح نمیشه. گفتیم که هر حدیثی دیگه بگه ضعیف میشه، نه، بلکه اگر گفتیم این مدلسه، خب حالا دو حالت داره این مدلس، یا ضعیفه خودش کلن ضعیفه، یا ثقه است. اگر ضعیفه که کارش نداریم، ولی اگر ثقه است یعنی خود تدلیس به کار ببره، اونو ضعیف نمیکنه، همونطور گفتیم مجروحش نمیکنه تدلیس، خودش از طریق دیگر ضعیفه، یعنی حافظ کم حافظ است یا چیزهای دیگر، یا فسق داره مثلا چیزهای دیگر. پس مدلس اگر ضعیفه که دیگه کار نداریم، مدلس باشه نباشه، هر کسی مدلس هم نباشه، شخص ضعیف دیگه ضعیفه، کار نداریم. اما مدلسی که ثقه است اگر با لفظ که دلالت بر سمع میده، مانند حدثنا و اخبرنا و سمعتو، گفت، ازش قبوله. اما اگر صيغه های مهمه آورد، عن قال ان آورد، از او پذیرفته نیست، که حالا میاد ان شاء الله. پس اینو بدونیم که درست اینها، این تدریس هایی که الان نام بردیم مذموم نکوهیده است، اما مجروح نمیکنه شخص را. گفت و قیل بل جرح فاعله، قیل قول ضعیفه که فاعل انجام دهندش مجروح میشه، یعنی عدالتش ساخت میشه، عدالت که ساخت شد دیگه ضعیف میشه دیگه. ولی قیله و ولو به مرتن وده، میگه اگرچه هم، همون ادامه قیله، و اگرچه هم یک بار این کار انجام بده، ولو به مرتن ودح، به یک بار ودح واضح بشه، یعنی یک بار تدلیس از او سر بزنه. خب بیت 170 میگه بل مرتدا قبولهم ان صرحوا بالوصل فالاکثر هذا صحه. میگه بل مرتدا، قول برگزیده اینه که قبولهم، قبول کرده میشه روایت مدلس، خب به یک شرط، همونطوری که الان توضیح دادیم، شرطش اینه ان صرحوا بالوصل، اگر تصریح بکنند به وصل، به اتصال سند. چطور تصریح بکنند؟ اینکه لفظهایی بگن که بیارن که بر سماع دلالت میده، مانند حدثنا و اخبرنا و سمعتو. فالاکثر هذا صحه، پس بیشتر، یعنی بیشترین علما، اکثر علما این قول که الان گفتیم تصحیح کردند که مدلس با تدلیس مجروح نمیشه، عدالتش ساخت نمیشه، بلکه اگر تصریح بکنه بر سما از او پذیرفته است، و اگر تصریح نکنه از او پذیرفته نیست. خب حالا بیت 171 میگه و ما اتانا فی الصحیحین بعن فحمله علی ثبوته قمن. خب میگه و آنچه که به ما رسید در صحیحین با لفظ عن، یعنی از مدلس با لفظ عن اومده در صحیحین، در بخاری و مسلم، فحمله علی ثبوتی قمن، پس شایسته است که آن حدیث بر ثبوت حمل کرده بشه، یعنی بر ثبوت سماع از طریق دیگر حمل کرده بشه. يعني ما اونجا گفتیم که شخص مدلس اگر عن صيغه های مهمه به کار ببره، عن بیاره مثلا، از او پذیرفته نیست، اون حدیث از او پذیرفته نیست، باید تصریح بکنه به سماع. پس با عن، با ان، با قاله بگه از او پذیرفته نیست، شخص مدلس بگه پذیرفته نیست. خب حالا میگه این سوال پیش میاد تو صحیحین، تو بخاری مسلم که زیاده، ما مدلسین داریم مانند عبدالرزاق، مانند همین هشیم بن بشیر، امام بخاری از آنها روایت میکنه با صیغه عن. خب پس این حدیث باید ضعیف بشه دیگه. میگه نه، اونی که تو صحیحین بخاری مسلم درسته که امام بخاری روایت کرده از هشیم بن بشیر با لفظ عن، درسته و هشیم بن بشیر مدلسه، ولی در خارج از صحیحین، در جای دیگر همین روایت از همین هشام، همین شخص، از همین هشیم بن بشیر، همین روایت با لفظی که بر سماع دلالت داره، بر سماع دلالت میده، اونجا اومده. یعنی مثلا امام بخاری که از روایت کرده این حدیث رو، در صحیح بخاری اومده عن هشیم، اما همین حدیث در جای دیگر خارج از صحیح بخاری اومده مثلا حدثنا هشیم، همون روایت. چون که یک حدیث طرق زیادی داره دیگه، ما میدونیم ممکنه که 2 طریق، ممکنه 3 طریق، ممکنه 5 طریق، 10 طریق داشته باشه. تو کتاب های دیگر به غیر از بخاری، صحیح بخاری، مثلا در کتاب مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، معاجم، معجم طبرانی، مسانید، مسند احمد بن حنبل، این کتب حدیثی زیادی ما داریم. در جاهای دیگر بر سماع تصریح شده اونجا، پس این اشکال هم از صحیحین برداشته میشه. بعد میگه در بیت 172: و شره التجوید و التسویت و اسقاط غیر شیخه و یثبت کمثل عن و ذاک قطعا یجرح و دونه تدلیس شیخ یفسح. خب و شره التجوید و التسویت، میگه بدترین تدلیس، تدلیس تجویده و تسویه، و تسویه یعنی هر دوتاشون یکیه، تدلیس تجوید و تدلیس تسویه دو تا نام برای یک مسماست. یعنی قدما این نوع تدلیس رو تدلیس تجوید میگفتند، ولی بعد نام گرفت این تدلیس به تدلیس تسویه، تدلیس تسویه. خب حالا چطور تدریس تجوید و یا تسویه؟ میگه اسقاط غیر شیخهی، ساقط کردن غیر شیخ خودش، شیخ خودش را ساقط نمیکنه، غیر شیخ خودش، و یثبتو در حالی که ثابت میکنه، که مثل عن، مانند لفظ عن. خب خلاصه گفت، منظور اینه که یک ضعیفی رو شخص بیاد در میان دو تا ثقه حس بکنه. مثلا ما زید و عمر و بکر داریم، زید و عمر و بکر، زید مثلا شخصی هم از زید شنیده، هم از هم از زید عمرو بکر داریم. زید هم از عمرو شنیده هم از بکر. روایت داریم زیدون عن عمرو عن بکر، زیدون عن عمرو عن بکر، زید از عمرو از بکر. حالا زید هم از عمرو شنیده هم از بکر شنیده، هر دو شیخشم. اما این روایت زید عن بکر عن زید عن عمرو عن بکر، این روایت. خب عمرو هم ضعیفه، عمرو هم ضعیفه، زید ثقه است، عمرو ضعیفه، بکر ثقه است. پس یک ضعیفی میان دو ثقه قرار گرفت. خب حالا خالد میخواد روایت بکنه، خالد میاد روایت میکنه بکر از ببخشید خالد میاد روایت میکنه زید عن بکر عمرو میندازه. یعنی خالد میاد اسناد رو تسویه میکنه، همشون ثقه میکنه، زید عمرو که ضعیفه میندازه، زید عمرو که ضعیفه میان دو تا ثقه قرار دارن داره میندازه و اسناد رو میاد تسویه میکنه به ثقه، برابر میکنه با ثقه و میگه بکر عن زید عن بکر، میگه زید عن بکر. و اشتباه حالا شخص یعنی ماها که به اسناد نگاه میکنیم اشتباه میکنیم. چرا دچار اشتباه میشیم؟ چرا؟ چون که بکر زید هم از عمرو شنیده هم از بکر شنیده. پس الان وقتی که خالد اسناد رو تسویه کرد، عمرو که ضعیفه رو انداخت تا بیاد سند رو قوی بکنه، میگه زید عن بکر. حالا ما گول میخوریم از چه جهت؟ از جهت این که زید از بکر هم شنیده. پس احتمال میدیم پس الان دنی عنیق روایت دیگر از شنیده، میدونی که با او ملاقات داشتی، از او روایت کرده. پس اینجا هم ما فریب میخوریم، میگه حتما پس زید از بکر شنیده. ولی در صورتی که خالد عمرو انداخته در وسط، پس به خاطر همین بهش میگن تدریس تسویه. و قدیم میگفتن تدریس تجوید، یعنی میاد سند رو چی میکنه؟ به اون جوده میده. جوده یعنی اون خوب میکنه، سند رو خوب میکنه، یعنی اون ضعیف رو میندازه، همه میشن سخه میشن دیگه. پس خوب میشه سند از جهت این که همه سخه هستن. خب بعد میگه وذاک قطعا یجرحو، میگه و این تدلیس تسویه قطعا یجرحو، قطعا که مجروح میکنه شخص رو، چون که ضعیف رو انداخت. که حدیث ضعیف رو میخواد صحیح جلوه بده. پس اینجا این نوع تدلیس، یعنی تدلیس تسویه، کسی بخواد انجام بده مجروح میشه، از عدالت میفته. و دونه تدلیس شیخ یفصحو، حالا تدلیس شیخ رسیدیم، حالا تدلیس شیخ رسیدیم. میگه و پایین تر از اون، پایین تر از تدلیس اسناد، یعنی تدلیس شیوخ یفصحو که بیان کرده میشه، که الان بیان کرده میشه. خب بیت بعدی 174 میگه به وصفهی به غیر وصف لا یعرفو فا این یکون لکونهی یدعفو، به وصفهی به همراه توصیف کردنش به غیر وصف لا یعرفو، به صفتی که در بین مردم شناخته شده نیست. یعنی تدریس شیوخ. خب یکی اینه که میاد وصف میکنه شیخش را به چیزی که با آن وصف شناخته شده نیست. خب مثلا امام بخاری، امام بخاری معروفه، امام بخاری بگیم همیشه میشناسنش. خب اسمش محمد بن اسماعیل، نسبتش به جعفی. خب مثلا شخصی بیاد بگه جعفی گفت، اگه بگه امام بخاری گفتی همه میشناسن، اما بگه جعفی گفت، حتی بگه محمد بن اسماعیل گفت، خیلی ها شاید نفهمن، ولی بگه امام بخاری گفت همه میفهمن. درسته امام بخاری محمد بن اسماعیل، درسته جعفیه، ولی منظور اینه که شیخ خودش را صفتی به اون میده که با اون صفت شناخته شده نیست، اون چیزی که معروف و مشهوری نمیاره. این میشه تدریس شیوخ. بعد میگه فَإِنْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ يُدَعَفُ، پس اگر باشد، یعنی اگر تدریس، همین تدریس شیوخ باشد به خاطر این که یدعف اون شیخ به ضعف منصوبه، فقیل که در بیت 75 فقیل این جواب بشه، قولیه که جرحون که جرح ایجاد میکنه، جرح ایجاد میکنه. خب این باز قیله که از عدالت میفته شخص، جرح ایجاد میشه، اما باز قیله، یعنی باز مجروح نمیشه. قول صحیح اینه که مجروح نمیشه. این قول معتمده که کسی تدریس شیوخ انجام بده در عدالتش جرح ایجاد نمیکنه. خب بعد میگه اول الاستصغار، فقیل جرح اول الاستصغار فامره اخف كاستكسار. اول الاستصغار یا تدلیس شیوخ استفاده میکنه برای استصغار، یعنی برای چی؟ برای اینکه شیخش کوچیکه، شیخش 20 سالشه، خودش 40 سالشه مثلا. خب یعنی خجالت میکشه روایت بکنه به که شیخم مثلا 20 سال، من 40 سال 50 سالمه. یعنی طبیعتا در حالت عادی شیخ بزرگتره دیگه، شاگرد کوچکتره. خب حالا شاگرد بزرگ باشه 50 سالشه، شیخ 20 ساله باشه، اون شخص 50 ساله طبیعتا یعنی ممکنه خجالت بکشه، ولی یعنی در راه علم ما خجالت نداریم که بگیم این 50 سالش از 20 ساله میخواد بگیره، نه. خب حالا چون که شیخش 20 سالشه، خودش 50 سالشه، شیخش کوچیکه، میاد تدریس شیوخ استفاده میکنه تا نشناسن. مثلا اسم معروفش رو نمیگه، لقبی میگه براش که معروف نیست با اون لقب، یا با کنیه میگه که با اون کنیه معروف نیست. خب حالا اگر برای استصغار، برای کوچیکی شیخ اسم معروفش رو نمیاره، فامره اخفو، بس امر اون اخفه، خفیفتره، یعنی خفیفتر امرش از اولی که ما گفتیم. کاستکساری مانند استکسار، یعنی استصغار مانند استکساره. استکسار چی چطور؟ یعنی به خاطر طلب کثرت شیوخ، شخص میخواد بگه که من شیوخ بسیاری دارم. یه بار میگه از امام بخاری شنیدم، یه بار میگه از محمد بن اسماعیل شنیدم، یه بار میگه من از جعفی شنیدم، یعنی اما همه اینها یه نفره، تا مردم گمان بکنن که این خیلی سفرها داشته، چندین شیخ داره، اما همشون یکی هم. و من و اعطاء شیوخ فیها اسم مسمن آخر تشبیها، و من و از تدریس شیوخ، اعطاء شیوخ فیها دادن شیوخ در آن، یعنی در اسانید به شیوخ اسمی داده بشه که اسم مسمن آخرن تشبیه ها، که این اسم برای مسمای دیگریه از جهت شبیه کردن آن راوی به او. یعنی اسمی به شیخ خودش میده که اصلا اسم خودش نیست، اسم یه نفر دیگره. مثلا ابو سعید خدری رضی الله عنه که صحابه است، خب میاد طرف به یک ضعیفی که از تابعینه، ضعیفه، لقب ابو سعید میده، میگه عن ابی سعید قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه عن ابی سعید، اما منظورش ابو، نه ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابه، بلکه ابو سعید که تابعی ضعیفیه. و ممکنه هم اسمی بده که به مسمای دیگر تعلق داره از جهت شبیه کردن به او، ولی این صفت در او هست. و اینها حفاظ هم همین کارو میکردن، این هیچ مشکلی نیست. مثلا خود امام سیوطی رحمه الله میگه که حدثنا ابو الفضل الحافظ، منظورش شیخش ابن فهده، میگه حدثنا ابو الفضل الحافظ، منظورش شیخش ابن فهده. ولی وقتی میگه حدثنا ابو الفضل الحافظ، منظورش میخواد تشبیه بکنه شیخش را به کی؟ به ابن حجر عسقلانی. یعنی نه، تشبیه بکنه به مثل ابن حجر عسقلانی که چنین میکرد، چون که ابن حجر میگه که حدثنا ابو الفضل الحافظ، منظورش حافظ عراقیه، شیخش حافظ عراقیه. خب حالا امام سیوطی میخواد تقلید بکنه وقتی میخواد اسم شیخش ابن فهد رو بیاره. و این صفت در وجودش هست. ابن سبکی هم همینطور، ابن سبکی میگه، باز میگه حدثنا ابو عبدالله الحافظ، باز میگه منظورش حافظ ذهبیه، منظورش شیخش حافظ ذهبیه. و او به مثل ابن سبکی، به مثل بیهقی میخواد رفتار بکنه، چون که بیهقی هم میگه حدثنا ابو عبدالله الحافظ، منظورش ابو عبدالله حاکم نیشابوریه. خب این بحث تموم شد، ارسال خفی و مزید از متصل اسانید. بیت 177 میگه و یعرف الارسال ذو الخفائی بعدم السماع واللقائی. یعرف شناخته میشه ارسال ذو الخفا، یعنی مرسل خفی، مرسل خفی شناخته میشه به چی؟ به عدم سماع و لقایی، به عدم شنیدن و لقا. فرق مرسل خفی با تدریس در اینه که در مرسل خفی راوی که از یک نفر دیگر روایت میکنه هم عصر او نیست، هم عصر او هست، هم عصر او هست اما ملاقات با او نداشته، هم عصر او هست ملاقات با او نداشته. در مرسل خفی مثلا زید از عمر روایت میکنه، با عمر هم عصر هست اما ملاقاتی نداشته، یا ملاقات داشته ولی هیچ حدیثی از او نشنیده، این میشه مرسل خفی. اما در تدلیس نه، بعضی از احادیث از شیخ شنیده ولی این حدیث که الان داره روایت میکنه این حدیث رو از شیخش نشنیده. خب بیت 179 178 میگه و منهما يحكم بانقطاعی من جهت بزید شخص واعی. البته این بیت قبل از اینکه بپردازیم، این بیت احمد شاکر میگه که این بیت یعنی در نسخه های دیگر وجود نداره مگر در متنی که ترمذی اون شرح داده و در اصل نیست و نیازی به این بیت هم در اصل نیست، نیازی به این بیت نیست، یعنی ممکنه که از مسوده ناظم رحمه الله باشه که بعد حذفش کرده، یعنی وقتی که شخص می نویسه چیزی خب اول چیزهایی می نویسه بعد پاک می کنه، خب میگه ممکنه که جز مسوده باشه یعنی چرک نویس باشه و مؤلف بعد حذفش کرده در نسخه آخر خودش، چون که بیت بعدی همون همینه بر همین دلالت میده، بیت بعدی 179. خب و از آن ما یحکم به انقطاعی آنچه به انقطاع آن حک کرده بشه، آنچه به انقطاع آن حک کرده بشه من جهت به زید شخص واعی، از جهت اینکه یک شخص ثقه به سند آن اضافه بشه، از جهت اینکه یک شخص ثقه به سند آن اضافه بشه و به زیادت تجی و با زیاده نامی میاد، با زیاده نامی میاد، یعنی مثل بیت بالایی، یعنی مرسل خفی، مرسل خفی فهمیده میشه به اینکه به زیادت تجی با زیاده نامی میاد. و ربما یقضى على الزائد ان قد وهما، و چه بسا به زیاده حکم کرده میشه که راوی قد وهم ما وهم کرده، که راوی وهم کرده. خب بیت 180 حیث قرینتون، چطور میفهمیم که وهم کرده راوی؟ از حیث اینکه قرینه وجود داره. و الا احتمالا سماعه من زین ما قد حملا، و اگر احتمال داره سماعه شنیدن او من زین از هر دو نفر، ما قد حملا که حمل کرده، یعنی گاهی یک حدیث یک حدیثی میاد یک سند داره از دو طریق، پس ما سند یک سند داریم از دو طریق ذکر شده، از دو طریق. در طریق اول مثلا راوی یک راوی زیادتره، در دومی نه کمتره. مثلا روایت اول داریم زید عن بکر عن عمرو عن خالد، چهار نفرن، زید عن بکر عن عمرو عن خالد. خب همون روایت میاد از طریق دیگر زید عن عامر عن خالد، سه نفر میشن، بکر انداخته میشه و زید هم هم از عمرو شنیده هم از بکر شنیده. خب حالا مشکل پیش میاد دیگه، زید هم از عمرو شنیده هم از بکر. از یک طریق زید عن بکر عن عمرو عن خالد، از یک طریق دیگر اومده همین حدیث زید عن عمرو عن خالد، بکر توش نیست. خب حالا دو راه ما داریم، یا اینکه به این طریق اولی که زیاده است اعتماد بکنیم و اون ناقصه بگیم که اشتباه شده، یعنی راوی اشتباه کرده، یا که این میشه مرسل خفی، که این میشه مرسل خفی، یا اینکه به دومی که ناقصه اعتماد بکنیم و اون اولی که سند زیادتر بود، که یعنی فرتش زیادتر بود، بگیم اشتباه شده در اونجا، راوی اشتباه کرده. که اینجا اون طریق زائد میشه مزید در متصل اسانید. پس دو راه داریم، یا اینکه اولی زیادتر بود دیگه، اولی که زیادتر بود اگر به اون اعتماد کردیم و اون طریق ناقص رو جعلی دونستیم که اشتباه، اون طریق ناقص میشه مرسل خفی. اگر دومی به دومی اعتماد کردیم و اولی که زیادتره را یک راوی توش زیادتره اونو گفتیم توش اشتباه واقع شده، راوی اشتباه کرده، پس این طریق زائد میشه مزید در متصل اسانید و آن اولی به اولی دیگه اعتماد میشه دیگه. خب گفتیم اعتماد میشه. خب خب حالا مثال به محسوب کردن طریق ناقص. حدیث ابن مبارک که میگه حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثني بصر بن عبید الله قال سمعت ابا ادریس الخولانی قال سمعت واصلت یقول سمعت ابا مرصد یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تجلس على القبور ولا تسلوا الیها. خب این حدیث جماعتی از ثقات از عبدالله بن مبارک از عبد الرحمن بن یزید روایت کردن و به سماع نیز تصریح نمودند بدون اینکه نام سفیان رو ببرن. الان چون که در اینجا نام سفیان رو آوردیم، دقت بکنید، ما گفتیم عبدالله بن مبارک میگه حدثنا سفیان عن عبد الرحمن. بعضی از ثقات، جماعتی از ثقات گفتن عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن بن یزید، سفیان رو حس کردن و وقتی که میگن صیغه میارن که بر تحدیث دلالت داره، بر تحدیث دلالت داره، بر سما. حال نام سفیان رو نمیبرن. پس یک طریق زیادتر شد سفیان زیادتر شد، یک طریق ناقص شد سفیان نداشت. علما میگن در اینجا راوی اشتباه کرده که سفیان را افزوده، در اصل عبدالله بن مبارک شنیده از عبدالرحمن بن یزید و آن کسی که سفیان آورده در اینجا اشتباه کرده. همین یک جای دیگر ثقات، جماعت ثقات این حدیث رو از بصر بن عبید الله از واصله روایت کردن بدون اینکه از ابو ادریس نامی ببرن. در اینجا بصر بن عبید الله از ابو ادریس از واصله است زیادتره، ابو ادریس زیادتره. روایت دیگر بصر از واصله، ابو ادریس نیست، پس یکی زیادتر شده روایت، یکی کمتر. در اینجا علما میگن که ابن مبارک اشتباه کرده و ابو ادریس را به روایت افزوده و علت اشتباهش هم این بوده که بصر احادیث زیادی از ابو ادریس شنیده، حالا ابن مبارک گمان کرده که این حدیث نیز از جمله روایت بصر از ابو ادریس از واصل است. اما علما از جمله امام بخاری و امامان دیگر گفتند که ابن مبارک در این حدیث اینجا اشتباه کرده و ابو ادریس را اضافه کرده. و مثال به حساب آوردن طریق زائد، در اونجا ما حکم کردیم به اون طریقی که ناقصه اعتماد کردیم و طریق زائد گفتیم اشتباه است. اینجا که طریق زائد اعتماد بهش میکنیم، طریق ناقص اشتباه است. حدیث عبدالرزاق از سفیان ثوری از ابو اسحاق از زید بن یوسع از حذیفه. خب از یک طریق دیگر هم روایت شده، عبدالرزاق میگه، یعنی عبدالرزاق قال حدثني النعمان ابن ابي شيبه عن الثوري، و باز روایت شده عن الثوري عن شريك عن ابي اسحاق. پس معلوم میشه که در سند اول، سند اول در دو مکان انقطاع وجود داره. و در اینجا علما طریق زائد رو ترجیح دادن، یعنی عبدالرزاق از سفیان ثوری از ابو اسحاق از زید بن یوسع از حذیفه، این ترجیح دادن. و حدیث عبدالرزاق قال حدثنا النعمان بن ابي شيبه عن الثوري، این طریق ناقصه، این رو اشتباه گفتن که اشتباه شده. خب بیت 181 میگه و انما یعرف بالاخباری عن نفسی و النص من کباری. حالا طریق پی بردن به اینکه فلانی از فلانی شنیده یا نشنیده، چون که الان مثال که مثلا ما میخوایم بزنیم در اینجا، ما که مثال زدیم مثلا میگفتیم زید از بکر از عمرو از خالد، و زید از عمرو از خالد یکی روایت زیادتر بوده که کمتر. خب زید، حالا زید هم از بکر شنیده هم از عمرو شنیده، و پس یک روایت داریم زید از بکر از عمرو و یک روایت زید از عمرو، و زید از هر دو نفر شنیده. حالا یه نفری زیادتر بشه یا نشه، اینجاست که ما اشتباه میکنیم، چون که زید از هر دو نفر شنیده، خاطر همین اشتباه میشه. حالا ما چطور پی ببریم به این که از که این از او شنیده یا نشنیده؟ میگه و این نمای یعرف بالاخباری، شناخته میشه یکی اول بالاخبار، خبر دادن شخص. خود شخص میگه که من از این فلانی نشنیدم، مانند ابو عبیده ابن عبدالله ابن مسعود. خب چند روایتی از باباش عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، صحابی معروف و مشهور، داره، یعنی روایت کرده. یه بار عمرو بن مره از ابو عبیده میپرسه آیا از پدرت چیزی بیاد داری؟ ابو عبیده میگه نه، خودش تصریح میکنه. پس یکی اینکه خود شخص خبر بده که من از فلانی نشنیدم، دومی و نص من کباری، دیگه نص علمای بزرگ، امام بخاری میگه فلانی از فلانی نشنیده، یا ترمذی میگه فلانی از فلانی نشنیده، تا به آخر. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.